بسم الله الرحمن الرحیم. سید می‌فرماید من غیر ترتیب بینها. در گذشته دیروز در جلسه قبل خوندیم که اگر رطوبت کف دست خوش شده بود، سید فرموده بودن که میتونه اخذ بکنه من سائر الاعضا بلا اشکال. اگر رطوبت کف دست خوش شد میتونه از سایر اعضا این رطوبت رو بگیره. در این مسئله امروز اینه که خب حالا این سایر اعضا ترتیب درش لازمه یا ترتیب لازم نیست. میفرمان ترتیب لازم نیست، میتونه اون رطوبت کف دست که خوش شده از دستش بگیره، دست راست بگیره، دست چپ بگیره، صورت بگیره، از لحیه بگیره، از ابرو بگیره، از هر کجا که خواست میتونه رطوبت رو بگیره. عبارت رو بخونیم: من غیر ترتیب بینها علی الاقوا. هیچ گونه ترتیبی بین این اعضا معتبر نیست علی الاقوا. ما در مسئله و فرع قبلی که گفتیم روایات، گفتیم که میتونه رطوبت کف دست را از سایر اعضا بگیره، روایت داشتیم. این نسبت به فرع قبلی که گذشت. اما اینکه این ترتیب معتبره یا نه، در روایاتی که داشتیم خدمت شما عرض کنم آمده بود که از محاسنش، از ریشش رطوبت را بگیره. و خدمت شما عرض کنم که بعد در روایت آمده بود که اگر ریش نداشت بره سراغ ابرو، و اگر رطوبتی نبود بره سراغ موجه های چشم. آیا این ترتیبی که در روایت گفته شده لازم رعایت بشه یا نه؟ یعنی یک انسان مرد بالغ که ریش داره اول باید بره سراغ ریش، بعد بره سراغ بقیه اعضا، یا نه میتونه مستقیماً بره سراغ بقیه اعضا؟ در روایت ظاهرش اینه که ترتیبه، اما گفتیم که این ظهور بدویست. چرا؟ چون به طور عادی اگر رطوبت کف دست خوش شده باشه رطوبت بقیه اعضا خوش شده، فقط اون موضعی که احتمال رطوبت درش هست اون محاسنه. برفرض اگر کسی محاسن نداشت یا محاسن خیلی کوتاهی داشت بره سراغ ابرو و موجه. این از باب وجود چی؟ وجود مزان رطوبت در این اعضا. بیشترین عضوی که احتمال رطوبت درش هست کدوم عضو؟ ریش هستش. و الا فهم و عرف اینه که محاسن خصوصیتی نداره. پس بنابراین ترتیب معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ خوب دقت کنید. دل است. چرا دل است؟ چون اون دلیلی که محاسن و حاجب رو ذکر کنه ظهورش در ترتیب نیست. خب وقتی که ظهورش در ترتیب نبود شک داریم که آیا ترتیب معتبره یا معتبر نیست. مقتضی اصل چیه؟ عدم اعتبار ترتیبه. پس این فرمایش سید فرمود من غیر ترتیب بینها علی الاقوا، مستندش چیه؟ مستند این فرمایش اصله. منتها چون سید فتوا داده در این فتوا به دلیل اصل اعتماد کرده و فتوا داده. چون گفتیم نمیتونی شخص فقیه و مفتی به خود اصل استناد کنه و فتوا بده. پس دلیل سید دلیل اصله. خب دیگه اینا رو تو اصول توضیح دادیم. پس بنابراین نمیتونه به اصل تمسک کنه، بلکه مستندش چیه؟ مستندش دلیل اصله. دلیل اصل کدومه؟ حدیث رفع. آیا ترتیب معتبره یا نه؟ خوب دقت کنیم. اون حدیث رفع استفاده میکنیم که ترتیب معتبر نیست. خب سید به همین دلیل فتوا هم می‌نویسه که لا یا تبر و ترتیب بینها. گفتیم که افتاء به غیر حجت چیه؟ جائز نیست. خب حجت که میگیم یعنی علم و اماره، قطع و اماره. از که نه قطع نه اماره، افتاء باید مستند به حجت باشه تا جائز باشه. فتوا چیه؟ اماره حجت چیه؟ یعنی علم، یعنی اماره. اون بعدن مثلا صحبت ما در قبل المسه مخاطب با اون رتوبت لازم نیست که رتوبت حفظ کنه تا اول، مخاطب باش مس بکشه. خب اونو بار شما دست مو داره، لذا اگر دستش خیلی پر مو باشه، خیس باشه، رام دستش بکشه کافیه. خب محاسن دیگه قدر متعقنشه، یعنی دیرترین نقطه ایست که چیه این میشه. آره خب چون محاسن دیرترین نقطه ایست که خشک میشه. در روایت نیامده که اگر محاسن خشک شده بود، در روایتش داره ان لم یکن له لحیتون، در هر دو روایته. روایت حاجب مال کسی است که لم یکن له لحیه، بعد امام فرمودن به حاجب رجوع کنه. همین روایت زاره روایت فقط روایته. گفتیم از باب اینه که چون اینجا خشک نمیشه، دیرترین نقطه ایست که چیه خشک میشه. نه دیگه نمیشه.
چرا؟
چون دیگه روایت این مقدار گفته. آیا خویی اونم قبول کرده، منتها این که عادتا اینطوره که اگر لحیه خوش بشه، اونی که در روایت داریم ان لم یکن له لحیتون هست، اینی که آیا خویی دارن اگر لحیه خوش بشه، خب عادتا حاجب هم خوش گیره. آره دیگه خب آره ما گفتیم نه، این از باب اصلا ظهور در تعین نداره فهم عرفی از این روایت. بخ رجوع میکنیم به اصل. بعد سید فرموده و امکان الاحوتو تقدیم اللحیت و الحواجب علا غیره ما من سائر الاعضا. احتیاط احتیاط مستحبه. احتیاط اینه که انسان اول بره سراغ لحیه، اگر نه سراغ حاجب، اگر نه سراغ سائر اعضا. اخذن به نس احتیاط مستحبه، بجه هم برای احتیاط گفتیم نیست. اصلا رطوبت کف دست هم گفتیم هیچ دلیلی نداریم اصلا برای اینکه باید با بله کف مس کشید، باید با بله وضوعی، بله وضوعی مس کشید، نه با بله کف. این نکته ای نداره. احتیاط خوبه، احتیاط چون لاقل عده فتوا دادن، اما احتیاط خیلی مهم نیست چون احتمالش ضعیفه خیلی خیلی. بلشون فتوا دادن که ترتیب معتبر نیست، اما احتیاط مستحب اینه که ترتیب را رعایت کنه. نعم الاحوتو عدم و اخذها مما خرج من اللحیه ان حد الوجه کالمسترسل منها. خب اون از این جهتش خلاف باز احتیاطه. چرا؟ چون این احتمال روایاتی گفتیم که باید با کف مس کنه، با ذرا نمیتونه مس کنه. روایاتی که همش داره ظاهرش این که باید با کف مس کرد. نه ایشون میگن کسانی گفتن، میگم اینها درست نیست چون این خلاف ظاهر نصوصی که همش در کفه. من فرض کردن آره کف فقط رطوبت نداره اما کف داره. نه ام الاحوال سید میفهمد اگر کسی یه لحیه مسترسل و بلندی رو داره، احتیاطش اینه که احتیاط واجب اینه که از اون لحیه داخل حد چیکار کنه؟ رطوبت رو بگیره. از اون لحیه خارج از حد رطوبت نگیره. مثلا از نوک ریشش چیه؟ محاصل بلندی داره. از نوک ریش چیه؟ رطوبت نگیره. از این قسمت ریشش رطوبت بگیره. توضیح میدم خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین میفرمان از اون قسمت خارج از حد احتیاط واجب اینه که رطوبت نگیره. از قسمتی از لحیه رطوبت رو بگیره که داخل در حده، این حد وجه. توضیحش میگم، عبارت رو بخونیم. نعم الاحوت، یعنی احوت وجوبن، عدم و اخذها، عدم و اخذها، اخذ اون رطوبت، مما خرج من اللحیت عن حد الوجه، کل مسترسل منها، مثل اون ریش مقداری که مسترسل رها شده. ابتداعا عبارت رو توضیح بدیم، بعد وجه این احتیاط رو ذکر کنیم، بعد نقد این احتیاط رو ذکر کنیم. اما توضیح عبارت، وقت گفتیم که این ظاهر صورت هستش که اینجا اگر یک خطی بکشیم از این میشه به اصطلاح حد، این میشه وجه ما. ما اگر دستمون رو به قولی معروف باز بکنیم، اون مقدار از صورت که بین این دو انگشت تا چانه هستش رو بهش میگن از قصاص، قصاص و شر تا چانه رو بهش میگن حد، میگن وجه. در حد الوجه در عبارت سید دو احتمال هستش. یکی این که اون قسمت از مویی که از این وجه خارج نباشه، شما اگه دقت کرده باشید ریش از زیر چشم با یک فاصله شروع کرده به روییدن. خب یک بخش از این ریش ها که روییده، نوک این ریش ها از انتها وجه بیرون نمیاد. شما انگشت به هر جای وجه که نذاری، اینا همه چیه؟ ریش های داخل حده. هر جا که زیر انگشت شما چی باشه؟ وجه باشه. هر جا که انگشت بذارید و زیر اون ریش وجه نباشه، این میشه خارج از حد. این میشه وجه شما. هر جا که انگشت بذارید و اون انگشت شما روی چیه؟ زیرش وجه باشه. این یک احتمال. شما فرض بیاین آدم بیریش، آقا آدم بیریش رو در نظر بگیرید، این مو که به صورتش میرویه، هر دو شما انگشت بزنین، اگه خورد به وجه میشه داخل وجه، اگه به وجه خورد میشه خارج وجه. این عرضشه، طولش میشه از رستنگاه مو تا چانه تا اینجا. یه احتمال داره که مراد از حد یه مقدار وسیع تر از این باشه. کسی ریشش ریشه به مقدار متعارفی باشه، مثل ریش ماها نوعا ریش های متعارفیه، اون منتها الیه ریش اون هم داخل در وحد باشه، مثل ریش هایی که ما داریم الان. نوک ریش های ما از صورت بیرون از وجه، نوک ریش های ما همه از وجه بیرونه، اما در مقدار متعارف داخل در حد باشه. کما این که بعید نیست مراد سید این معنا باشه، چون وقتی که در حد وجه صحبت میکرد میگفت شستن ظاهر ریش، این مقدار ریش متعارف هم باید ظاهر شسته بشه. مثلا پایین ریش های ما همه خارج از حده، اما در این حد وجهه، اما در این حال چیه؟ این از توابع حساب بشه، عرفاً این جزی از وجه باشه. این دو احتمال در کلام سید هست. بنابر احتمال اول با این قسمت پایین ریش ما ها نمیتونیم چیا رطوبت بگیریم چون خارج از حده. بنابر احتمال دوم چرا از این پایین ریش میشه رطوبت گرفت؟ فقط ریش وقتی خیلی بلنده اون مقداری که از حد متعارف اضافه داره از اون قسمت متعارف اضافه بر متعارف دیگه نمیتونیم رطوبت بگیریم. در عرضی دیگه نه دیگه، هرچی اون ورتر باشه دیگه اونا چیه؟ اونا خارج از حد وجهن. در طولش فقط اینطوره از بالا به پایین. این دو احتمال در حد وجه در کلام سید هست مراد ایشان باشه، یا وجه به معنای دقیق کلمه، یعنی هر محاسنی که وقتی که انگشت بهش میزیم انگشت ما برسه به چی؟ به وجه اصابت کنه. این یه مقدار از زیر وجه بگیریم اون دیگه خارج از حده، باید از این جهار این بگیریم بنابر تفسیر اول. بنابر تفسیر دوم نه، ما ها نوعا محاصر متعارف داریم، از این انتهای ریشم اگر رطوبت بگیریم اشکال نداره. اما وجه احتیاط سید، وجه احتیاط سید ما گفتیم از روایات استفاده کردیم به بلت الوضو باید این بکنیم، به بلت الوضو باید مس بکشیم نه بلت الکر. این بعید نیست که انصراف داشته باشه این بلت الوضو و اون بلهی که بر اعضاء وضوعیست که یجب و مس قسلهو، اون اعضایی که فرض قسلهو، اما اون قسمتی که لازم نیست شسته بشه این میشه خارج از بله وضوعی. منصرف باشه بله وضوعی به بله ای که بر اعضایی است که شستنش لازمه. اون قسمت از محاسن که شستنش لازم نیست این دیگه شامل نمیشه. این وجه احتیاطه مرحوم سید. اما این وجه احتیاط تمام نیست، احتیاط لازم نیست به دو وجه. یکی این که در روایات گفته شد امام از ریشش این بگیره، اطلاق داره چه اون ریش مسترسل چه غیر مسترسل، از ریشش امام فرمود که رطوبت رو بگیره. اینطور هم نبوده که بگیم غالب افراد در اون زمان ریشه بلندی نداشتن، بعید نیستش که اون موقع ریشای بلند هم چیه؟ متعارف بوده ریش گذاشتن، چون به صورت مطابقه اینه، چون کوتاه کردن محاسن در اون زمان احتمالا کار راحتی نبوده، مثل الان نیست که وسائل چیه؟ وسائل کوتاه کردن ناخن و ریش و موی سر خیلی راحته، بدون هیچ زحمتی آدم میتونه چیکار کنه؟ موی سرش، محاسنش ره یا مثلا ناخنش کوتاه کنه. بعید نبوده در اون زمان ریشه گذاشتن، رها کردن و ریشه کوتاه نکردن یه امر چی بوده؟ متعارفی باشه. بله؟ هیچی باش کوتاه کردن خیلی راحت نیست، یعنی بخواد ریش مرتبی را آدم در بیاره کوتاه بکنه، موی سر را کوتاه بکنه، با قیچی خیلی راحتی، خصوصا اونم قیچی های اون زمان نه قیچی های این زمان. حتی اگه قلب هم نداشتم این اطلاق کافیه. این یه نقطه. نمیگن دست آدم شسته نشه، میگن آدم میتونه ریش اینطوری حدیشه بشوره، وقتی نا آب میزنه به صورتش اینجوری میشوره دیگه، یعنی همه ریش شسته میشه. اینطور نیست که نکای ریش شسته نشه، اصلا میگه میشه شسته نشه، اصلا همون که آب ریزه همه شسته میشه، آدم به صورت عادی که صورتش میشه ریشی میشونه اینجوری میشونه دیگه، هم آب تا پایین میاد هم میتونه آدم دست به صورتش میکشه، همه ریشش دست کشیده میشه، چون لازم نیست که اینطوری دست میکشه به ریشش، همینجوری که دست میکشه همه ریش دست کشیده شده. پس بنابر این روایات داره که از دهنش میگیره اصلاح کافیه. و این یه نکته. نکته دوم اینه که ما بله وضوعی رو معنا کردیم، گفتیم ظاهر بله وضوعی در مقابل آب خارجی است، نه اون آبی که در وضوع استعمال شده استفاده شده. حالا فرق نمی کنه اون رطوبت وضوعی بر خود عضو وضوعی باشه مثل دستها، یا بر محاسن باشه که اون قسمت مسترسل و خارج از حده. یعنی به عبارت دیگه این بله وضوعی در مقابل ماء خارجیه، یعنی دستش تو آب نکنه. اونی که متعارف بوده بین اهل سنت که برای مسحت دستشونو میکردن تو چیه؟ تو آب. اون نه، اون بهش بله وضوعی نمیگن. همین که منفصل شد یا رو لباس ریخ یا رو سینه ریخ، این دیگه بهش بله وضوعی نمیگن. اما اون بلهی که در این هست یه اطلاقی نداره که حتما باید بر خود عضو باشه. اون آبی که در وضوع از استفاده میشه ولو بر قسمتی از لحیه قرار گرفته که اون قسمت چیه؟ شستنش لازم نیست. آب حضور بله اطلاق میشه، اما این میشه ماء خارجی. ماء خارجی حساب میشه. گفتیم در مقابل آب خارجی که دست بزن نهایت چه میکنه؟ داره کسی بگه شاید اونم بگیره. فکری لااقلش اطلاق نداره، روشن نیست. باید رجوع به اصل بکنیم. اینا ببینیم بحث این نیستش، بحث ظهورات، بحث فلسفی نیست که فرقش چیه. آره در مقابل آب خارجی ما گفت نمیخواد دستش بزنه تو آب، نمیشه دستش بزنه تو آب خارجی. نه چه قراره؟ با همون آبی که وضو گرفتی، آبریش آبیست که باش وضو گرفته. آب روی دست، آب روی ریش، لذا آبی که بالای دست هست مثلا بالاتره، یا آبی که مثلا رو صورت انسان هست این طرف اون طرف داره. خصوصا که در روایت امام فرمود از ریشه چی بودیم بگیره، اطلاق داره چه ریشش کوتاه باشه چه غیر متعارف باشه. کسی نه از این جهت چند داریم بحث میکنیم، از این جهت بحث میکنیم که امام وقتی فرمود از ریشش بگیره، یعنی میتونه از با آب ریش مس بکشه، حالا چه ریشش به مقدار متعارف باشه یا زائد بر متعارف باشه. از این حیثش داریم بحث میکنیم. پس بنابراین این فرمایش سید، یعنی این احتیاط وجوبی که فرموده، بچی نداره که بخواییم احتیاط واجب بکنه. کسی که باید از قسمت ریشی وضو بگیره که داخل چیه؟ حده. این هم فرمایش مرحوم سید. نه ظاهر محاصل رو گفتن، تو ذهنم خود اختیار سیدم الان مطمئن نیستم ظاهر محاصل رو که میگفت در این محاصل متعارف همین ظاهر محاصل، چون سید ظاهر محاصلی بود، یعنی میگفت ظاهر محاصل باید شسته بشه اما باطن و خود وجه لازم نیست شسته بشه. میدونم این کسی که ریش متعارفه ظاهر ریش متعارفش میشه. نه نه لازم نیست، این غیر متعارف لازم نیست. بله پس این احتیاط وجوبی خیلی وجهی نداره. بعد مرحوم سید با توجه به مباحث گذشته فرقی رو میگه. میگه اگر کف دست به مقدار رطوبت سر موجوده، بخواد احتیاط کنه، اول با اون رطوبت کف سر مس میکشه، بعد اون رطوبت که از بین میره برای رجلین رطوبت رو بگیره. ولو این که فتوای سید اینه که از اول میتونه بره سراغ رطوبت رطوبتی رو بگیره و بعد با اون رطوبت سر و پا رو مسح بکشه. اما اگر بخواد احتیاط کنه، احتیاطش اینه که قبل جفاف رطوبت نره سراغ رطوبت وضوئی. پس کف دستش اگر به مقدار رطوبت به مسح سر هست، مسح بکشه. بعد که مسح کشید، دستش میشه فاقد رطوبت. حالا که جفاف حاصل میشه، بره سراغ رطوبت از سایر اعضا، اخذ بلل و رطوبت از سایر اعضا. بله، احتیاط مستحب. ولو کان فلکف ما یکفی الرأس فقط، رطوبت کف دست اندکه، اگر مسح سر بکشه اون رطوبت جذب مسح سر میشه، دیگه رطوبت لازم برای مسح پا نداره. مسح بهی الرأس ثم یأخذ لرجلین من سایر الاعضاء علی الاحوض. این خدمت شما عرض کنم که این علی الاحوض کجا میخوره؟ به کل مسئله میخوره. کل مسئله کدومه؟ مسح بهی الرأس ثم یأخذ لرجلین، این احتیاط. اما اگر بخواد ترک احتیاط روش کار میکنه، قبل از مسح رأس رطوبت رو میگیره و با اون رطوبت سر و پا رو مسح میکشه. پس این علل احوت به فرع اخیر که یأخذ لرجلین باشه نمیخوره، فقط میخوره به هر دو، یعنی مسح بهی الرأس ثم یأخذ. این احتیاط. ترک احتیاط چیه؟ رطوبت رو از اول بگیره، بعد با اون رطوبت مأخوذه هم سر رو مسح کنه و هم رجلین رو. ثم یأخذ لرجلین من سایر الاعضاء علی الاحوض. علی الاحوض به هر دو برمیگرده، هم مسح به رأس اولا و هم به ثم یأخذ. و الا، خب اگر بخواد احتیاط نکنه، احتیاط مستحبه، احتیاط واجب نیست، احتیاط خوبه. و الا اگر بخواد احتیاط نکنه، فقط عرفت ان الاقوا جواز الاخذ مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ سواء جف الکف ام لا، چه کف خوش شده باشه چه نشده باشه. در مثال ما نحن فی، هنگام مسح رأس کف خوش نشده، لذا گفت بره سر مسح بکشه تا دستش بشه خوش. بعد که شد خوش، برای مسح پا اخذ رطوبت کنه. اما این احتیاط لازم نیست. مایی که سید هستیم چی فتوا دادیم؟ گفتیم با وجود رطوبت کف میتونه با رطوبت سایر اعضا چکار کنه؟ مس بکشه. چون سید کسی هستش که قائل که رطوبت کف لازم نیست. اونی که لازمه چیه؟ رطوبت وضو لازمه، نه رطوبت کف. و الا اگر بخواد احتیاط نکنه، فقط عرفت ان الاقوا جواز الاخذ مطلقا، جائز از اخذ رطوبت بکنه از سایر اعضا مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه رطوبت کف خوش شده باشه چه خوش نشده باشه. خب این مسئله تکرار گذشته است، مسئله جدیدی نیست. نکتش ما تقدمه، اضافه ای نیست. قبلا هم گفت که اونی که لازمه رطوبت الاعضا لازم، رطوبت الوضو لازمه، اما رطوبت الکف لازم نیست. بله، گفتیم مراد از بله خارجی اون آبی است که غیر از آب وضوئه، آب کنار دستشه بذاره. اما این رطوبت روی ریش، خیسی روی ریش، اولا رطوبت وضوئیه، بعد اطلاق روایات هم هست. خود امام فرمود از بله لحیه بگیر، نگفت که از بله لحیه متعارفه بگیر. اگر ریشی هست برو سراغ ریش. سوا اون کان ریش و متعارفن ام خارج تعارف. خدمت شما عرض کنیم که آیه اطلاق نداره، آیه ساکته. آیه فرمود که فمسحوا رؤوسکم و ارجلکم، اما اینکه این مس باید با رطوبت وضوعی باشه یا باید با رطوبت باشه ساکته. گفتیم قصد وجه، اون قسمت از محاصل جز وجه نیست. ماء وضوعی است که رسیده به اونجا، آب وجه که اونجا جمع شده. اینا نداریم که امام فرمود که به لحیه باشه و امام فرمودن که به بله خارجیه نباشه. بله خارجی یعنی آب خارجی، آبی که آب وضو نیست، مثل آب پارچ، مثل آب شیر، آب حوض، این مرازه. هازا تمام کلام در این مسئله، مسئله 25. انشاءالله مسئله 26 هم برای فردا.